أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا شش مقدمه از مقدماتی که امام رحمت الله علیه در تصحیح امر مهم بدون ترتب بر عصیان امر اهم بیان کرده اند ذکر شد. این مقدمات همه برای تصحیح عمل عبادی کسی است که امر اهم را ترک کرده. خوب عنایت بفرمایید. در مناهج الوصول امام رحمت الله علیه یه مقدمه مطلبی را هم به عنوان مقدمه هفتم ضمیمه کردن. حالا باید دید آیا این قابلیت طرح استقلالی داره یا نداره. اینش خیلی مهم نیست البته، و اون این است که امر به کل من الزدین امر بالمقدور الممکن. یعنی چی؟ میگن ببینید، ما این دو امری که با هم تضاهم پیدا کردند را اگر ملاحظه بکنیم، فی نفسه هر یک امر به چیزی است که مقدور مکلفه و ممکنه برای او. امر به ازاله نجاست عن المسجد، ازل نجاسه عن المسجد، این یه امری است مقدور برای مکلف و محظوری برای عمل به این امر وجود نداره. امر اقیم الصلاة اون هم امری است که به یک شیء مقدور متعلق شده، ممکنه برای مکلف که به ایست نماز بخونه. اینها در عالم امر و جعل هیچ تضاهمی با هم ندارند. تضاهم مربوط به افراد، مصادیق و برخی از حالاتی است که برای مکلف پیش میاد و اونها خارج از دایره تکلیفند. اگر خاطرتون باشه در مقدمه اولا امام فرمودن امر اوامر و نواهی کلن به تبایع تعلق میگیره، امر به افراد و خصوصیات و مصادیق متعلق نمیشه، اصلا نمیتونه متعلق به افراد و خصوصیات بشه. وقتی میگه ازل نجاسه، داره امر میکنه به ایجاد طبیعت و صلات، ایجاد ازاله نجاست. وقتی داره امر میکنه به اقامه صلات، داره امر میکنه به ایجاد طبیعت اقامه صلات. اینا هر کدام مقدورند برای مکلف محظوری در اتیان به این امور نیست. منتها وقتی که مکلف مثلا در یه شرایطی قرار میگیره، یه دفعه وارد مسجد میشه میبینه مسجد نجسه و از این ور نماز هم باید بخونه، خب این باعث تزاحم میشه. این تزاحم مربوط به خصوصیات افراد و حالاتی است که بر مکلف عارض میشه. پس امر به هر یک از دو ضد، امر به چیزی که غیر مقدور است نیست. اونی که غیر مقدوره اینه که مکلف بخواهد بین این دو جمع بکنه، و این غیر از متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف طبیعت و ازالت نجاسه و طبیعت و اقامت صلات، اینا هیچ قید و شرطی ندارن. فی نفسه برای این که مکلف به این طبیعتها عمل بکنه محظوری نیست. محظور در تکلیف به اینها نیست، محظور در چیه؟ اون وقتی است که مکلف میخواد اتیان و امتثال بکنه. مولا که به جمع بین این دو امر نکرده، مولا یه امر برای خودش کرده برای ازاله نجاست، یه امرم کرده به اقامه صلات. کجا تو تکلیف مولا جمع شده بین این دوتا؟ بله خود مکلف قدرت عرض به حضور شما بر جمع بین این دو ندارد. ما قبلا هم گفتیم تزاحم ها مربوط به طبیعت نیست. تزاحم هایی که در موقع امتثال مکلف پیش میاد، این مربوط به عرض به حضور شما عالم خارج و مقام تحقق بخشیدن به اون اوامر و نواهی الهی است. خب اینم مطلبی است که در مقدمه هفتم امام فرمودند. حالا این عرض کردم، این تنبه دادنش خالی از فائده نیست، ولی بالاخره مطلبی است که در لابلای مطالب گذشته هم به نوعی بیان شده بود. اینم در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 20 و 21. حالا عمده اینه که از این مقدمات ما بخواهیم یه نتیجه گیری کنیم. دقت کنید اینجا جاییست که باید مرتبط کنیم بحث این مقدمات را با مسئله ترتب و اینکه چطور با این روش ما دیگه نیازی به ترتب نداریم. این چند جلسه همه یک طرف، این یکی دو جلسه هم یک طرف، که محصول اون مقدمات چیه؟ این هفت تا مقدمه رو امام رحمت الله علیه برای چی فرمودن؟ مقدمات خاطرتون هست؟ بله. مقدمات چیا بود؟ یک، امر یا اوامر به طبایع متعلق می شوند. دوم چی؟ احسن، فرق این که حقیقت اطلاق چیه و فرقش با عموم کجاست. گفتیم حقیقت اطلاق عبارت است از چی؟ حقیقت اطلاق این است که حکم روی طبیعت می رود بدون در نظر گرفتن افراد، در حالی که در عموم حکم سریان پیدا می کنه نسبت به افراد. مقدمه سوم هم این بود که تزاحمات به طبیعت ها مربوط نیست، بلکه در حوزه افراد، مصادیق و خصوصیات پیش میاد. مقدمه چهارم پیرامون مراتب حکم بود و اینکه امام رحمت الله علیه فرمودند ما نه تنها چهار مرتبه در حکم نداریم، بلکه دو مرتبه هم نداریم. اون چه داریم دو نوع و دو قسم حکمه، یعنی یک قسم از احکام انشائی هستند و یک قسم از احکام فعلی. مقدمه پنجم درباره فرق بین خطابات شخصی و خطابات قانونی بود و این که در خطابات قانونی که مخاطب عموم هستند نه اشخاص، انحلال مطرح نیست، اما در خطابات شخصی که مخاطب اشخاص و افرادند انحلال مطرح می شود. به تفصیل در مقدمه پنجم درباره خطابات قانونی و ویژگی ها و مختصاتش و اجمالاً برخی کاربردهای اون در علم اصول اشاراتی داشتیم. مقدمه ششم هم این بود که تکلیف مقید به قید قدرت و علم نیست. ما نه عقلن و نه شرعن چنین تقییدی را نمیتونیم اثبات بکنیم. تکالیف در مرحله تنجز این تقیید رو پیدا میکنن، به عبارت دیگه عجز و جهل مؤذرند، نه اینکه شرط تکلیف باشند. در مقدمه هفتم هم فرمودند که امر از طرف شارع به چیزی که مقدور است، امر به هر یکی از دو زد، یعنی امر به تو دو چیزی که زد هم هستند مثل ازاله نجاست و اقامه سلام، دو چیزی که زد خاص وجودی یک دیگرند اگر مأمورون به واقع شوند، اینها امر به مقدور ممکن هست. کسی گمان نکنه اینجا امر شده به دو چیزی که این دو چیز را مکلف باید جمع کنه. تکلیف به جمع بین اینها متعلق نشده. اونی که اینجا محذور داره اینه که مکلف در مقام امتثال نمیتواند بین این دو جمع کنه. این هفت مقدمه ای بود که امام رحمت الله علیه برای این هدف ذکر کردند. که اثبات کنند ما در جایی که یک امر اهم و یک امر مهم داریم، بدون اینکه نیازی به ترتب باشد و بدون اینکه قائل به اشتراط امر مهم به اسیان امر اهم بشویم، می توانیم این امر مهم را و عمل عبادی مأموران به امر مهم را تصحیح بکنیم. یعنی امام میگن امر به مهم بالفعل موجوده، مطلقم هست، هیچ شرطی هم کنارش نیست، معذالک با این که اهم در کنار اوست ولی این امر هم هست. ببینید امام پس میخوان چی رو درست کنن؟ دقت کنید، میخواد بگه الان امر اهم که هست، امر به ازاله نجاست، در اون بحثی نیست، امر اهم فلفل موجوده و به همین جهت بحث داره که خب اگر کسی مهم را اتیان کنه آیا این صحیحه یا نه. پس امر به اهم قهرن طبق فرض موجوده، عمده امر مهمه. امام ادعاشون اینه مهم هم امر دارد، یعنی نمازم امر دارد، همین الان در عرض امر به اهم، و این امرم فعلی است و اصلا هم اینطور نیست که مشروط به عصیان امر اهم باشه، یعنی اینطور نیست که در طول او و بعد از او به وجود بیاد. حالا ممکنه بگید یعنی چی؟ یعنی از طریق معجزه میخواد امام این امر مهم را درست بکنه؟ اون مقدمات هفتگانه‌ای که گفتن اینجا وقت استفاده شد. با استناد به اون مقدمات امام رحمت الله علیه میخوان بگن همین الان این نماز امر دارد، امر نماز هم مطلق است، اینطور نیست که اگر عصیان کردی امر به ازاله را این امر برای تو فعلی میشود، نه، این دو امر در عرض هم هر دو مطلق، هر دو فعلی. این همه معمای قصه اینجاست. پس ببینید دقیقا معلوم شد اون هدفی که امام تعقیب میکنه چیه و چه ادعایی داره. امر مهم بالفعل بدون هیچ شرط در کنار امر اهم و در عرض او الان موجوده، لذا اگه کسی رفت ازاله را ترک کرد و نماز خوان، نمازش صحیحه. شیخ بهایی بی دلیل فرموده این نماز باطله، این نماز صحیحه. این موضوعه که ایشون باید اینجا با استفاده از اون مقدماتی که گفتیم این رو اثبات کنه. خوب دقت کنید، حالا چجوری؟ ببینید ما به طور کلی بیایم حالاتی که یک مکلف برای عمل به یک تکلیف پیدا میکنن و تصویر بکنیم. اینجا چند حالت برای عمل مکلف قابل تصویر، بعضیاش که اصلا روشنه و از بحث ما هم خارجه، ولی حالا برای اینکه همه حالات و فروز را ذکر بکنیم اشاره به این هم خوبه. یک حالت و یک صورت اینه که عرض به حضور شما مکلف اصلا یک تکلیف داره، دو تا تکلیف و دو تا امر نداره. عمدتا اینا رو هم تو همین مثال پیاده میکنیم که کاملا روشن بشه. مثلا کسی نماز ظهرش رو خونده، ظهر و عصر رو خونده، دم مغرب، قبل از مغرب، هنوز مغرب نشده، وارد مسجد میشه، میبینه مسجد آلوده به نجاست شده. خب اینجا یک تکلیف بیشتر به عهده او نیست. اون موقع فقط تکلیف به رفع آلودگی از مسجد داره. اینجا خطاب عزل نجاسه گریبان او رو میگیره. حالا اگر قدرت بر ازاله داشته باشد و این کار رو هم انجام بده، خب طبیعتاً استحقاق ثواب پیدا میکنه. اگر قدرت بر ازاله داشته باشه و انجام نده، مخالفت کنه، به روی خودش نیاره، اینجا استحقاق عقاب پیدا میکنه. اگر قدرت نداشته باشه، اصلا توان این که این کار رو انجام بده نداره، اصلا با ویلچر آمده و اصلا ابزار و امکانات نیست، نمیتونه، طبیعتاً با این که این تکلیف گریبان او رو گرفته، اما معذوله. عجز او برای او عذر درست میکنه. یا یه فرضی رو در نظر بگیرید که وارد مسجد میشه و اصلا متوجه نمیشه نجاست را، یعنی علم به نجاست پیدا، ها؟ علم به تنجس مسجد پیدا نمی کن. تکلیف دارد طبق نظر امام، ولی معذور است. حتی اگر نداند هم تکلیف دارد. بحث دیروز ما و پریروز ما بخشی این بود. چرا؟ چون خطابات قانونی عامنده و همه را در بر می گیرند، حتی کسی که نمیداند و عالم نیست. این همه دعواها سر اینه. این آقای محمودی درسته دیگه؟ آقای نه، شما آقای محمودی هستی، آقای مختاری، مکاری، ها درسته. این های من، شما بالاخره با این موضوع کنار آمدی یا نه؟ خب حالا یه خورده مثل که نرمتر شدی از گذشته. آره خدا خیرت بده، بالاخره منصفی. عرض به حضور شما، همه نکته اینه که طبق نظریه خطابات قانونی حتی کسی هم که نمیداند تکلیف داره، چون تکلیف متوجه عمومه. اصلا اراده خدا در قانون گذاری همینه، غرض او جعل یک قانونه که اگر یه عده کمی هم از این قانون منبعث بشن کفایت میکنه. لکن اگر نداند این معذور. اینجا هم همینطور، اگر علم به تنجس پیدا نکرد عذر داره، یعنی با عذر موجهی است که دیگه به خاطر انجام ندادن او را مورد عقاب و سرزنش قرار نمیدن. همه فهم مسئله همینه. این نظر نظر ابتکاری امامه برخلاف دیگران. اون چه شما از اول تا حالا تو اصول و نمیدونم رسائل و کفایه و همه جا خوندید همه برای این اساس بود که علم شرط تکلیفه. اون چه تو فقه خوندید همه اینه که علم شرط تکلیفه. یعنی کسی که عالم نیست تکلیف یعنی تکلیف براش فعلی نیست، حداقل اینه. امام میفرماد نخه، تکلیف برای همه است، منتها عذر داره برای مخالفتش به خاطر ندانستن. خب بله نه 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 اونو اصلا ببینید، اصل توجه تکلیف را میگن به عالم اصلا مکلف نیست، نمیتونه تکلیف به اصطلاح متوجه عالم بشه، جاهل. بله توجه دارید. حالا نه نه ببینید عمده اینه که ما حالا اصلا این که میگن شرطیت علم و قدرت در تکلیف درسته؟ خب پس ببینید این که اینها از شرایط عامه تکلیفن، این که یه چیز مسلمی است که همه هم گفتن. نوعاً اینا میگن نه، جهل رو معمولاً میگن این به اصطلاح مانع توجه تکلیفه. حالا اجازه بدید من اینو عرض کنم. ببینید این صورت اول بله، ولی اون چیه منظورشون؟ اونو حالا بعداً عرض میکنیم. من اینو اجازه بدید نتیجه این نه ببینید ما بحثمون در نظریه خطابات قانونی، آیا خطابات متوجه شخص عاجز هست یا نیست؟ طبق نظر مشهور هیچ وقت اینو نمیگن، مشهور اینو نمیگن، قطعا اینو نمیگن مشهور، اصلا مشهور قطعا اینو نمیگن. همه بحث سر همینه، اصلا اختلاف سر همینه. اونا میگن عاجز، نائم، ساهی، غافل، مکلف نیست. اصلا نه اینو حالا شما باز دوباره باید داره برمیگردی سر نقطه اولا. بذار من اینو عرض کنم، اونو باز من یه وقت باید یه فرصتی برای شما قرار بدم. بله نه یه فرصتی قرار بدیم جناب عالی و سایر دوستانی که به هر حال سوال دارن راجع به این موضوع، این بیان و واقعا یه با مجالی نیم ساعت یک ساعتی مثلا نه دیگه اون وقت شام بخوایم بدیم اون نه شام بخوایم بدیم، شام بخوایم بدیم اونایی هم که سوال ندارن میان، وقت اون دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا به هر حال ببینید یه قراری باید بگذاریم، این موضوع رو من در خدمت شما خواهم بود. واقعا همه دوستانی که راجع به این موضوع هنوز سوال و ابهامی دارن انشالله با حضرت آقای مسعودی هماهنگی بشه. حالا این هفته آینده که نمیشه، بعدش انشالله یه قراری میگذاریم خدمتتون. این حالت اول بود. ببینید این اصلا به بحث ما ارتباطی نداره. گاهی از اوقات انسان در برابر دو تکلیف قرار میگیره، که این دو تکلیف از حیث اهمیت یکسانند. یعنی دو تا تکلیفه که شارع براش فرقی نمی کند از نظر رتبه و درجه، که اگر مکلف نمی توانه هر دو را انجام بده، هر یک را انجام بده اشکالی نداره. مثلا اگر مسئله انقاض غریق پیش بیاد، یعنی دو نفر در حال غرق شدن هستند که این دو هر دو آدم های معمولی هستند، این طور نیست که مثلا یکی یه عالمی باشد یه معصومی باشد یا نبی یا ولی باشد و طرف دیگه یه آدم معمولی، چون اگر اون باشه اون عرض به حضور شما میره تو دایره اهم و مهم که فرض بعدی است. اگر این دو از نظر اهمیت یکسانه، حالا اگر این شخص بتواند هر دو را نجات بده و قدرت بر انجام هر دو امر داشته باشد، بهرن باید هر دو را انجام بده. اگر بتونه هر دو را انجام بده، یکی را ترک بکند به خاطر اون که انجام داده استحقاق عقاب داره، به خاطر اون که ترک کرده استحقاق ثواب داره، اینجا استحقاق عقاب داره، چون اینجا دو تا امر داره، انقذ هذا القریق انقذ هذا القریق. حالا این درسته، این خطاب شخصیه، ما اینو اینجور مثال میزنیم که مسئله روشن بشه. در خطابات عمومی هم به همین. خب حالا اگر این شخص قدرت بر انجام هر دو تکلیف رو نداره، دو نفر در حال غرق شدنن ولی این فقط یکی از این دو نفر را میتواند نجات دهد و هر دو هم از نظر رتبه نزد شارع مساوی هند، اینجا اگر اولی را نجات بده نسبت به انقاض طریق اول امتثال امر کرده، مستحق ثواب، اما با امر دوم مخالفت کرده، یعنی انقض هازل قریق را یا زاکل قریق را امتثال نکرده، این مخالفت هم منشأش عدم قدرت بوده، یعنی قدرت نداشته که همزمان با نجات غریق اول غریق دوم را نجات بده. لکن مستحق عقاب نیست، با این که با تکلیف دوم مخالفت کرده اما مستحق عقاب نیست. چرا؟ چون عجز برای او عذر درست کرده. پس عنایت بفرمایید، نسبت به تکلیف اول که اتیان کرده استحقاق ثواب داره، اما نسبت به تکلیف دوم چون قدرت بر انجام نداشته، با این که انجام نداده و تکلیف را مخالفت کرده، یعنی تکلیف متوجه او شده ولی این انجام نداده، اما استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ چون معذوره، عذر داره، عجز عذر درست میکنه.
این نیت آمدن به دنیای زید و هم دوتاشون یه نیت دارن، ولی من طبطعی از هم خوشش نمیشه،
عیبی نداره، اونش انگیزه هاش مهم نیست. حالا فوقش قبح فاعلی داره، یعنی قبتذر قبح فاعلی، قبح فعل، این قبح بر ترک فعله. این وقتی میره سراغ اون یکی، اون که قبح فاعلی نداره که. خیلی خوب، نه این فوقش حالا مثلا یه این از نظر فعل چیز مشکلی نداره. حالا همین مثالی که ما ذکر کردیم، فرض کنید این شخص هر دو را رها کنه، هیچ کدومو نجات نده. اگر انقاذ هر دو طریق را ترک بکند، احسن، استحقاق دو تا عقاب پیدا میکنه. خوب دقت کنید، درسته قدرت بر انجام یکی بیشتر نداره، ولی دو استحقاق عقاب پیدا میکنه. منتها استحقاق این دو عقاب به خاطر مخالفت با دو تکلیف مستقل، دو تا استحقاق عقاب پیدا میکنه. حتی بعید نیست بگیم اگر این قدرتش را صرف معصیت بکنه، سه تا استحقاق عقاب پیدا میکنه. به جای اینکه بره این دوتا را نجات بده، بره بشینه یه گوشه مثلا شراب بخوره مثلا، یا بره یه کاری که معصیت محسوب میشه انجام بده. وجهش هم اینه، وقتی میره، وقتی میخواد زید را نجات بده و ترک میکنه، این به خاطر این مستحق عقوبت. به شرح ایزن در مورد امر، این مطلبی است که بر اساس خطابات قانونیه کاملا وجهش روشنه. این خطاب عام، اگر ما این خطاب رو عام و قانونی بدانیم، این تکلیف متوجه او هست، اون تکلیف هم هست. منتها وقتی که قدرت بر انجام یکی دارد، در واقع با انجام دادن یکی استحقاق عقوبت، استحقاق ثواب پیدا میکنه، و با ترک دیگری به خاطر نداشتن قدرت عذر داره، استحقاق عقوبتش دیگه نفی میشه. اون حالا بعدن میگیم، ببینید اون بحثیست که بعدن میکنیم. به هر حال اینم یه فرض. عمده صورت اصلی و مهم، یعنی صورت به اصطلاح داخل در بحث ما، اونجاییست که دو تکلیف دارد، هر دو به نحو خطاب عمومی متوجه این شخص شده، و لکن از این دو تکلیف یکی اهم است، یکی مهم. این مهمه، این مقصود اصلی است که اینجا عرض به حضور شما چه باید بکنیم. این حالا میمونه برای فردا ان شاء الله.